ساعت 20 در تهران 17:30 دقیقه در پراگ پایتخت جمهوری چک. اینجا رادیو فرداست. وزیر خارجه ایران بر ضرورت تمدید زمان مذاکرات تاکید کرد. 23 فلسطینی در حمله ارتش اسرائیل به غزه کشته شدند. اجساد 181 تن از مسافران هواپیمای مالزیایی ساقط شده در اوکراین پیدا شد. با سلام به شما شنونده گرامی این ساعت رادیو فردا، من مهتاب وحیدی‌راد هستم همراه شما در این بخش. ابتدا با مشروع خبرها. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران مذاکرات اتمی تهران با قدرت‌های جهانی را فرصتی تاریخی برای حل این مناقشه خواند. آقای ظریف در گفتگویی با کریستیان امانپور مجری شبکه تلویزیونی CNN با بیان این مطلب تأکید کرد که پیشنهاد او تمدید زمان مذاکرات است. وزیر امور خارجه ایران در همین باره به CNN گفته است ایران و 5+1 به اندازه کافی گفتگوهای جدی داشتند که اکنون بتوانند درباره امکان ادامه این گفتگوها هم بیاندیشند. آقای ظریف در این حال تأکید کرده که همتای آمریکاییش جان کری و خود او به تمدید زمان مذاکرات فعلی اعتقاد دارند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با یوکی آمانو مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار دو طرف درباره آنچه در 6 ماهه گذشته و در چارچوب توافقات اولیه میان ایران و 5+1 گذشته است سخن گفتند. مذاکره درباره موارد اختلاف میان ایران، آژانس و 6 قدرت غربی بخش دیگری از گفتگوهای محمد جواد ظریف با یوکی آمانو بود است. آنگونه که خبرگزاری ایسنا گزارش داده است، در این حال معاونان وزرای خارجه آمریکا و ایران نیز درباره جزئیات تمدید زمان مذاکرات برای دست یافتن به توافق جامع و نهایی از صبح روز جمعه با یکدیگر در حال مذاکره‌اند. مسئولان بهداشتی درمانی فلسطینی میگویند که بر اثر حمله نیروی زمینی اسرائیل به غزه که از روز پنجشنبه آغاز شده تاکنون 23 فلسطینی کشته شدند. حماس در پاسخ به این حمله راکت‌هایی به 2 شهر جنوبی اسرائیل، اشدود و اشکلون پرتاب کرده است. سخنگوی ارتش اسرائیل میگوید که با تعداد زیادی از نیروهای پیاده نظام و قدرت آتش توپخانه در حال عملیات علیه حماس است. همزمان رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه با انتقاد شدید از اسرائیل این کشور را به دلیل ورود نیروهایش به غزه به نسل کشی و تروریسم دولتی متهم کرد. در پی جستجوی نیروهای امدادی و افسران پلیس در اوکراین تا ظهر روز جمعه اجساد 181 تن از 298 سرنشین هواپیمای مسافربری مالزیایی ساقط شده در اوکراین پیدا شده است. مقامات اطلاعاتی آمریکا میگویند که این هواپیما زمانی که از آمستردام به کوالالامپور در پرواز بوده، به هنگام عبور از آسمان اوکراین با شلیک یک موشک زمین به هوا ساقط شده است. در همین حال کشورهای مختلف از دولت اوکراین و شبه نظامیان طرفدار روسیه در شرق اوکراین خواستند ضمن برقراری آتش بس با تحقیقات بین المللی در مورد سقوط هواپیمای مالزیایی همکاری کنند. آنا رایسکایا خبرنگار رادیو فردا در اوکراین گزارش می دهد.
مقام های کیف می گویند که جدایی طلبان از دسترسی کارشناسان به محل حادثه ممانعت می کنند. ظهر جمعه سخنگوی شورای امنیت ملی اوکراین طی نشست روزانه مطبوعاتی اعلام کرد که کیف به جعبه های سیاه پرواز MH17 دسترسی ندارد و شبه نظامیانی که در محل سانحه حضور دارند مانع کار امدادگرایان می شوند. خبرگزاری های روسی اعلام کردند جدایی طلبان جعبه های سیاه را پیدا کردند و در صددند آنها را تحویل روسیه دهند. Арсеній Яценюк, нахост вазіру України, در واکنش گفت:
Це міжнародні злочинці, які повинні понести відповідальність і предстати перед судом. Росія, яка фінансує.
По جنایتکاران بین‌المللی طرفیم که باید در دادگاه لاهه محاکمه شوند. روسیه که از این جنایتکاران حمایت مالی و تسلیحاتی می‌کند، باید مسئولیت خود در فاجعه هولناک دیروز را بپذیرد.
Усвідомити свою персональну відповідальність.
صبح جمعه سازمان هواپیمایی روسیه برآمدگی خود برای ایفای نقش در تحقیقات بین المللی پیرامون دلایل سقوط هواپیمای شماره 17 خطوط هوایی مالزی در شرق اوکراین تاکید کرد. همچنین سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه به شبکه روسیه 24 گفت
Вчера, когда президент говорил с Бараком Обамой по телефону, он проинформировал американского лидера о том, что только
что поступил. رئیس جمهور پوتین با باراک اوباما گفتگوی تلفنی می‌کرد، او را از سقوط هواپیمای مالزیایی مطلع و بر لزوم تحقیقات شفاف تأکید کرد. اگر کشوری که سانحه در آنجا رخ داده راغب باشد، آماده ایم در این تحقیقات مشارکت کنیم. اما در رابطه با اتهاماتی که گویا ما این کار را انجام داده ایم، باید بگویم که در ماه‌های اخیر هیچ حرف راستی از کیف نشنیدم.
لاوروف همچنین هشدار داد که در صورت موشک پرانی عمدی به سمت روسیه، موسکو به حملات هدفمند در اوکراین دست خواهد زد. مقامات کیف میگویند شبه نظامیان برای تحریک روسیه به مداخله نظامی اهدافی در روسیه را مورد حمله قرار میدهند. درگیری ها میان نیروهای دولتی و شبه نظامیان هوادار روسیه در شرق اوکراین در روزهای گذشته به طور بی سابقه شدت یافته. کنستانتین ایگر تحلیلگر سیاسی در موسکو سقوط هواپیمای مسافربری را نقطه عطف این درگیری ها میداند.
بوئینگ скорее всего збили так называемые ополченцы. Я лично не верю, что на позициях ПВО Украины или России.
به احتمال زیاد شبه نظامیان عامل سقوط بوئینگند. باور ندارم که نظامیان در روسیه و اوکراین از اینکه چه هواپیماهایی در چه ساعتی در این مسیر در حرکتند بیخبر باشند. اما تاوان این اقدام را کرملین خواهد داد، نه گیرکین یا سایر رهبران شورشی. زیرا به رغم اظهارات مقامهای روس، جهان موسکو را به عنوان حامی جدایی طلبان در شرق اوکراین میشناسد. تمام تلاش‌های مرکل و اولاند، لابیگری محافظه‌کاران و واردکنندگان گاز در اروپا، میلیون‌ها دلار تبلیغات ضد اوکراینی، همه چیز با پرتاب یک موشک به هدر رفت.
ظهر جمعه سازمان امنیت و همکاری اروپا که میانجیگری بحران اوکراین را بر عهده دارد، برای بررسی اوضاع در شرق این کشور پس از سقوط هواپیمای مسافربری مالزیایی جلسه اضطراری تشکیل داد. همچنین شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است عصر جمعه طی جلسه اضطراری به بررسی اوضاع در اوکراین بپردازد. در آستانه این نشست، یوری سرگیف سفیر اوکراین در سازمان ملل اعلام کرد که شواهد غیرقابل انکار برای اثبات نقش روسیه در سرنگونی هواپیمای مسافربری مالزیایی و دست کم یکی از دو هواپیمای نظامی اوکراینی که طی چند روز گذشته منهدم شده بود را ارائه خواهد داد. روسیه همواره هر گونه مداخله در بحران اوکراین را رد کرده. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
به گزارش خبرگزاری مهر، روز جمعه حسن هاشمی وزیر بهداشت ایران از نامه 4000 پزشک ایرانی به رئیس جمهوری حمایت کرده است. پزشکان ایرانی در این نامه خواستار اجرای کامل قانون کنترل و مبارزه با دخانیات شدند. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
خبرگزاری مهر روز جمعه 27 تیر ماه گزارش داد که حسن هاشمی وزیر بهداشت ایران در جمع خبرنگاران ضمن حمایت از نامه 4000 پزشک ایرانی به حسن روحانی رئیس جمهوری گفته است که مبارزه همه به ویژه وزارت بهداشت مبارزه با مصرف دخانیات به ویژه سیگار و قلیان است. او در ادامه مشکل عمده در این زمینه را ورود غیرقانونی سیگار به کشور دانسته و از قوه قضاییه به عنوان دستگاه نظارتی مشخص نام برده و خواستار برخورد قضایی با متخلفان شده است. در اوائل ماه جاری 4000 پزشک و متخصص حوزه سلامت در ایران در نامه‌ای به رئیس جمهوری ایران نوشتند که ایران دارای بالاترین روند رشد ابتلا به سرطان در دنیاست و از مصرف بی‌رویه قلیان در ایران و سونامی سرطان ناشی از آن ابراز نگرانی کردند. پزشکان ایرانی در این نامه تاکید کردند که دلیل اصلی 30-35% سرطان‌ها دخانیات است و 30% مرگ‌های ناشی از سرطان به طور مستقیم با دخانیات ارتباط دارد. دکتر مریم بهنام، پزشک عمومی در لندن، در توضیح عوارض جدی استفاده از دخانیات به رادیو فردا میگوید:
قلیان یک نوع خیلی سنگین‌تری از سیگار، یعنی همه اینا توتون و تنباکو اینا همه‌شون در یه رده قرار می‌گیرن و عوارضی که نیکوتین اینا به بدن داره یه طیف وسیعی رو شامل میشه. فکر کنم همه راجع به عوارض روی ریه ها که میتونن که باعث ایجاد سرطان ریه میشه، باعث ایجاد یک بیماری میشه به اسم بیماری مزمن راه‌های هوایی به انگلیسی COPD که این خودش باعث میشه که این راه‌های هوایی اون کیسه‌های هوایی خراب بشن و معمولاً آدمایی که به طور خیلی شدید سیگار می‌کشن یا آدمایی که قلیون خیلی می‌کشن چون قلیون اسیدو چندین برابر قوی‌تره، آدمایی که دخانیات و تنباکو و توتون و اینا استفاده می‌کنن این باعث میشه که تقریباً ریه‌ها از بین بره، یعنی این کیسه‌های هوایی ما از بین بره و اینا پس از تقریباً سنای حدود 40 به بالا دچار مشکلات شدید تنفسی میشن، تا جایی که حتی بعضیشون احتیاج دارن که با اکسیژن توی خونه زندگی کنن، یعنی بعد ماسک اکسیژن بزنن. یکی از کارهایی که نیکوتین میکنه این که این موجکای هوایی توی راههای هوایی رو از کار میندازه و بعد باعث میشه که اینا نتونن به طور طبیعی از بدن دفاع کنن. چون از راههای طبیعی که بدن از خودش دفاع میکنه در مقابل ذرات خارجی و ویروس و کلا همه این جور چیزا، این حرکت رو به بالای موجکاست و نیکوتین باعث میشه اینا فلج شن. حالا به غیر اینکه راههای هوایی یا کیتای هوایی هم تخریب میکنه.
در هفتم خرداد ماه گذشته محمد رضا زالی رئیس مرکز تحقیقات گوارش و کبد دانشگاه شهید بهشتی ضمن ابراز نگرانی از مصرف بالای قلیان در ایران در گفتگو با خبرگزاری فارس از بروز سالانه 70 مورد جدید سرطان در ایران خبر داد. مریم بهنام پزشک عمومی در لندن میگوید
تنباکوهایی که توی ایران هستش اینا معمولا میخوان بهشون کم بدن یا قابل کشیدنشون بکنن یه جوری، یا برای بازاریابی اینا بهشون یه مواد نگهدارنده دیگه و یه اسانسای دیگه اضافه میکنن که این خودش باعث میشه که دود و نیکوتین بیشتر داخل بدن بمونه، یعنی اثراتش خیلی بدتر و خیلی قویتر میتونه عمل بکنه. در همین خودش باعث میشه که خطر افزایش مثلا سرطان و دیگه مشکلات در اثر نیکوتین به وجود بیاد چندین برابر بشه.
در نامه به رئیس جمهوری اسلامی ایران 4000 پزشک ایرانی خواستار اجرای کامل قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، حسن هاشمی وزیر بهداشت ایران نیز تصریح کرده است که هر قطر هم که هزینه ها بالا رفته و دسترسی به دخانیات کاهش یابد، اگر دستگاه های نظارتی کار خود را به خوبی انجام ندهند این کار بیهوده است.
همکارم شیرین فامیلی گزارش میداد. و 68مین دوره جشنواره هنری آوینیون در فرانسه که از ابتدای ماه جاری میلادی آغاز شده تا 27 ژوئیه یعنی 9 روز دیگر ادامه خواهد داشت. در این جشنواره که معمولاً یک ماه به طول خواهد انجامید با نمایش خیابانی و برنامه‌های متنوعی همراه است. محمد عبدی خبرنگار سینمایی از آوینیون گزارش میدهد.
جشنواره آوینیون یک جشن بزرگه، یکی از بزرگترین جشنواره‌های هنری جهان که از لحاظ کمیت شاید تنها قابل مقایسه با جشنواره ادینبورگ در اسکاتلند باشه. امسال 68مین دوره این جشنواره در این شهر تاریخی زیبا برگزار میشه با حضور 66 نمایش از کشورهای مختلف دنیا در بخش اصلی و 1307 نمایش در بخش جنبی که مجموعاً در طول نزدیک به یک ماه ده‌ها هزار اجرا میشن. و جالب این که اجراها مملو و تماشاگره و بلیت بسیاری از اجراها به خصوص در بخش اصلی از مدت‌ها قبل پیش‌فروش شده و به پایان رسیده. از طرفی تمام شهر با نمایش عجین شده، از جمله نمایش خیابونی که جهانگردهای مختلفی رو از سراسر جهان به خودش جلب میکنه و البته اجرا در مکانهای تاریخی باشکوه مثل قصر پاپ با آب و هوای دلپذیر شهر ممکن شده و این امکان رو به وجود میاره که اجراها در فضای باز هم برپا بشن، اجراهایی که گاه حتی ساعت یک بعد از نیمه شب تا آغاز میشن و البته اجرای هنری پنجم هم هست اثر شکسپیر که این بار در 18 ساعت اجرا خواهد شد، از 10 صبح تا 4 صبح روز بعد، که باید دید تماشاگرانش چقدر صبور خواهند بود برای دیدن این اثر جاودانی شکسپیر. مدیر جشنواره اولیویه پای هم امسال خودش دست به کار شده و نمایش رو به نام اورلاندو کارگردانی کرده، یک کمدی درباره سیاست که میشه گفت سیاست و سیاست زدگی در فرانسه از درون نمایش بیرون اومده و تسری پیدا کرده به همه شهر، چون هنرمندان و دستندرکاران هنرهای نمایش این کشور به دولت فرانسه درباره حقوق بیکاریشون اعتراض دارن و فضای صحنه و شهر آوینیون رو بدل کردن به فضای اعتراض به دولت این کشور، که از جمله با حضور روی صحنه اجرا باعث شدن اجرای نمایش اورلاندو با تأخیر زیادی همراه بشه. از طرفی آثاری از هنرمندان ایرانی هم در بخش حاشیه جشنواره، از جمله اثری به نام یک کار مانی سلیمانلو هنرمند ایرانی ساکن مونترال.
با پایان گزارش محمد عبدی خبرنگار سینمایی از جشنواره هنری آوینیون به ثانیه‌های پایانی این بخش خبری هم نزدیک میشیم. من مهتاب وحیدی را از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم و ازتون دعوت میکنم با موسیقی رادیو فردا همراه باشید تا 15 دقیقه دیگر که با سرخط آخرین خبرها باز هم با شما خواهم بود.